آن ایلچیان، متخصص طب داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران داریم گفتگو میکنیم. اگر اجازه بدیم فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان، بریم با هم دیگه یه قطعه موسیقی گوش بدیم، منم نبزم و همچین که آقای دکتر گفت بگیرم ببینم پر ضعیف چجوریه، بعد برمیگردیم و ادامه بحث رو با آقایون اساتید خواهیم داشت. من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیزم. اینجا رادیو گفتگو هستش و ما داریم برنامه گفتگوی علمی امشب رو از رادیو گفتگو برای شما اجرا می‌کنیم به همراه همکارانم. همونجوری که می‌دونی اگه بخوام خلاصه این نیم ساعت رو تقریبا خدمتتون بگم، ما با آقای دکتر امیرعمر کاظمی صحبت کردیم، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد طب سوزنی دانشگاه پکن و دانشگاه اسپانیا درباره نبض. بعد اومدیم سراغ آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص طب داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ایشون هم نبض رو خیلی به قول من تایید کردن به عنوان یک نشانه که میتواند پزشک رو راهنمایی کنه برای تشخیص‌های بعدی که میخواد انجام بده یا کارهای پاراکلینیکی که میخواد احیانا انجام بده بتونه که کجا میره، و برای من خیلی مایه تعجب بود. حالا اگر نکته‌ای هست آقای دکتر الچیان، نکته‌های مونده از صحبت‌های جناب علی به ما بفرمایید. آقای دکتر فیروزی هم من میگم که دوستان ما بگیرن که بیارن پشت خط، تا شما میفرمایید آقای دکتر فیروزی هم میان پشت خط.
خواهش میکنم. بگم من چیز عجیبی نگفتم، مثال میزنم از شما.
برای پزشکا خیلی آقای دکتر عجیبه، به خاطر اینکه خیلی من میدونم که خیلی از پزشکای ما اصلا، به خصوص پزشکایی که تازه دارن فارغ التحصیل میشن یا مثلا چند سالی از فارغ التحصیل شدن، خیلی همینجوری هم به صورت عادی، من بذاریم بگم جسارتا، نبض رو نمیگیرن به صورت عادی، چه برسه که بخوایم از روی نبض تشخیص بدیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که نبض دو تا دستو میگیری، یه دست داره میزنه، یه دست داره نمیزنه. تشخیص سنگی عروقی، یه چه اتفاق افتاده؟ نبض کاروتید رو میگیریم. دیروز بیمار داشتم من، خیلی جالب بود. میگه آقای دکتر وقتی سرمو میگیرم بالا سرگیجه پیدا میکنم. خب شما باشی چیکار میکنی؟ میگه برو یه سیتی اسکن از سرت بکن، برو گوشتو نگاه کن. من نبضشو چک کردم. خب بیمارم تنگی شریان کاروتید سمت راست داشت. خب بیمار وقتی تب میکنه چه اتفاقی میفته؟ ضربان قلبش تند میشه، نبضش فیلیفرم میشه. خب این جزء تشخیصایی که باربارا بیتس تو کتابای فیزیکال اگزم داره به ما میگه. وقتی بیمارمون دچار سپسیس میشه چه اتفاقی میفته؟ نبض فیلیفرم و نازک میشه، و از طرفی بیمار تاکیکارد میشه، ضربان قلبش میره بالا. خب این یعنی چی؟ یعنی نبض. وقتی بیماری هایپرتیروئید میشه چه اتفاقی میفته؟ تاکیکارد میشه، نبضش نازک میشه. پس اینها نشانه، نبض یک نشانه است. ما از طریق نشانه ها سعی میکنیم به تشخیص برسیم. نفی نبض غلطه، در همون حین هم مطلق به نبض نگاه کردن هم غلطه. نبض رو نگاه میکنیم در کنار سایر علامت ها سعی میکنیم به تشخیص درست برسیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر الچیان، باز هم به شما بر میگردیم، خسته شونم کردیم. حالا بریم سراغ آقای دکتر رحیم فیروزی، متخصص قلب و عروق و طب ایرانی. آقای دکتر من سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام آقای دکتر، خوبین؟
ممنون، متشکرم.
آقای دکتر شما به عنوان متخصص قلب نظرتون راجع به نشانه شناسی نبض چی هست؟ دیگه من بعد از این چند دقیقه باید بگم نشانه شناسی نبض، نظر شما چه هستش؟
ببین به عنوان متخصص قلب، ما وقتی نبض رو میگیریم، نبض در واقع دو تا چیز برای ما میتونه نشون بده. یکی ریتمیه که فقط میتونه به ما بگه که منظمه یا نامنظم، حتی نمیتونه به ما بگه که این اصلا ریتمش سینوسی هست یا سینوسی نیست. یعنی ممکنه که یه نفر آریتمی داشته باشه، به تاکی آریتمی داشته باشه، شما نمیتونی بگی که این مثلا تاکیکاردی سینوسی ای وی ان آر تی هستش. فقط میتونی به ما بگی که در واقع این آقا منظم داره میزنه یا نامنظم میزنه، و اینکه ریتش چقدره. 100 تا 50 تا دیگه شما توی دقیقه مثلا اندازه میگیرید میفهمید. حتی نبض در واقع گاهی ما پالس دفیسیت داریم، مثلا در ریتم‌های ای اف شما نبض که میگیرید ممکن این نبض شما با تعداد ضربان قلبتون متناسب نباشه، یعنی کمتر از اون باشه، یعنی یک سری ضربان قلب داشته باشید نبض رو حس نکنید. یعنی حتی بگیم که به عنوان متخصص قلب نبض اینجا اینش هم ضعیفه، یعنی حتی نمیتونه به شما تعداد دقیق تعداد ضربان قلب رو با نبض در مقایسه با گوشی پزشکی به شما نشون بده. و یک گاهی هم از نبض مقایسه شما رادیال با براکیال میتونید طی معاینه حدس بزنید فشار خون رو. این یه اطلاعات عمومی که در واقع یک نبض برای متخصص قلب میده. البته اگر متخصص قلب دقت بکنه در نبضهای مثلا حالا هم رادیال هم در فمورالین ها، بعضی پاتولوژی های بیماری های قلب مثلا طرف نارسایی برای چه آورد داره اینها، خب میتونه نبضهای خاصی بده. این در بیماری های خود قلبه، نه بیماری های خارج از قلب. بیماری های خارج از قلب فقط میتونن به ما پیشنهاد بدن.
درست.
مثلا آقای دکتر ایشان مثلا در مورد هایپرتیروید گفت، در مورد هایپرتیروید چون فاصله بین فشار سیستول و دیاستول در واقع بیشتر میشه، فشار سیستول میره بالا دیاستول میاد پایین، نبض شما در واقع فشار نبض شما یعنی اختلاف بین سیستول و دیاستولتون زیاد میشه، بنابراین وقتی شما دست میذارید به گلمرو خیلی پر میزنه،
چون
دست شما میاد خیلی خیلی بیشتره، حس میزنید. حتی در گاهی در آنمی ها هم در مثلا این اتفاق میفته. اینا فقط ساجستیو هستن، حس میزنید که این مریض ممکنه حالا با توجه به سایر علائم میذارید مثلا هایپر تیروئیدیسم داشته باشه، حس میزنید نارسایی آورت داشته باشه، در همین حد. یعنی اطلاعات بیشتری شما نمیتونید در واقع از نبض بفهمید. اگر دو تا نبض در واقع غیر متقارن باشن، یعنی یکی نبض داشته باشه یه دستی مثلا براکیال که میگیرید، اون یکی نداشته باشه ضعیف باشه، و شما خب با فشار خون اندازه‌گیری همزمان فشار دو طرف اون رو در واقع تایید یا رد میکنید. ببین این به عنوان متخصص قلب شما باید ابزار داشته باشید. تفاوتی که با طب سنتی هست اونجا در واقع همه چیز سابجکتیو، یعنی وابسته فرد میگه من این نبضشو ضعیف حس کردم، میگه خب من نشون بده من حس کردم. ولی اینجا شما میای چیکار میکنید؟ میگه خیلی خوب، من دو تا فشار سنجی که کالیبره هستن همزمان دو تا دست میبندم، اگر در حال یکی نبض نداشته باشه اینا، خب باید فشار هم نداشته باشه یا فشارش پایینتر باشه دیگه، باید اثبات بکنم. و در واقع از این دیدگاه که یک فاصله خیلی وسیع باز میشه با ابجکتیو و سابجکتیو، خیلی چیزا رو ما نمیتونیم ابجکتیوی نشون بدیم. فرماشات دکتر ایشان که بدبینم بودن اینا و درستم بودن، ولی خوب نشون بده به من. یعنی شما یه دستگاه نشون بده چه میگه این هست مثلا این نبض فرض کنید سول پس و فلان هست به من نشون بده. این الان چینی ها اومدن در واقع تو داره روی این کار میکنن، یعنی مثلا این نبض چینی مثلا فرض بفرمایید چه این وایری هست سلیپری هست به شما فرمودید، اینها با روش های مختلف دارن اندازه میگیرن. همین اخیرا من یه مقاله میخوندم در واقع اینا با یه روش 3-dimensional digital image correlation، دو تا دوربین رو اینا میان، مقاله مال 2017 هم هستش، اینا میان روی نبض طرف در واقع دو تا دوربینی که اینها با فریم های بسیار بالا دارن عکس میگیرن، همزمان وقتی که شما نبض شما داره میزنه عکس میگیرن و یک تصویر سه بعدی ایجاد میشه و اینا رو کارلیشن میدن که با اون چیزی که مثلا چینی ها وقتی یک طبیب چینی داره در واقع نبض میگیره مثلا میگه که مثلا توی ماهی چون نمیدونم چه سه قسمت میکنن سون قوام چی از گردام از ماهی دیستال به سمت پروکسیمال، اینو میخوان کارلیشن بکنن. یعنی صحبتم اینه که این ترند هست در طب سنتی ها، حتی در طب سنتی ایرانی هم که میخوان از دکتر علیزاده بود دنبال این بود که دستگاه نبض تند ما بتونیم این رو در واقع ابجکتیولی بکنیم، اون وقتی که مثلا یه متخصص قلب میتونه شما قبول بکنه. ولی وقتی تا وقتی که سابجکتیو هست و حتی وقتی سابجکتیو هست تو سابجکتیو بایاس خیلی زیاده حتی بین افراد، یعنی شما دو تا متخصص طب چینی یا دو تا طب سنتی دو نفر من همزمان یه نبض میگیرن، ممکنه که بگه این مثلا سلیپری هست میگه نه این نیست. خب وقتی که اینقدر اختلاف نوع ممکنه باشه،
شما خودتون طب ایرانی هم کار کردین آقای دکتر فیروزی؟
بله من همزمان که در واقع متخصص قلب هستم، متخصص طب سنتی هم هستم و بیمارانم رو بر این لحاظ میکنم. و
الان پس فرمایشات هم آقای دکتر کاظمی که فکر کنم اون موقع شما پشت خط ما نبودید، و هم فرمایشات دکتر ایلچیان رو تایید میکنید که از روی نبض خیلی از بیماری ها رو میشه تشخیص داد. ولی من به عنوان فردی که پزشک هستم و این ور میکروفون نشستم میتونم بگم که آقا نه، این چیزی که شما میفرمایید اینطوری نیستش. من مثلا حالا یا دانشش رو ندارم میتونم ردش بکنم. چجوری میشه به ما ثابت کرد که خیلی از این مسائل، به خصوص آقای دکتر کاظمی یه مقدار راجع به مسائل قلب و در واقع کلیه و اینها هم صحبت کردن که گفتن این کلیه اون کلیه نیست، اون قلبم اون قلب نیست. اگر ما میگیم مثلا قلب ضعیفه، به معنای ضعیف بودن خود قلب نیست، اون یه مسیره که ضعیف هستش و منجر به خیلی چیزای مختلف میشه. یا دکتر الچیان هم در مورد همون هایپرتیروئیدی و مشکلات مختلف یا انواع نبض‌هایی که در طب ایرانی ما داریم. خب ما انواع نبض رو در طب چینی داریم، حدود فکر کنم 28 نوع نبض در طب چینی داشته باشیم که بتونیم در موردش صحبت کنیم، حالا هم از نظر سطحی بودن، از نظر عمقش، از نظر اینکه کدوم ارگان رو داری و بعد چیزای مختلف. من میخوام ببینم که شما به عنوان متخصص قلب و عروق چقدر تایید میکنید در واقع این نشانه شناسی نبض رو، نه اون نشانه شناسی که ما در باربارا بیتس به عنوان فیزیکال اگزم یا نشانه شناسی دانشجویان پزشکی در سال سوم چهارم پزشکی میخونیم، یعنی در واقع بعد از علوم پایه تو فیزیوپاتولوژی میخونیم، نه تو در واقع به صورت این کاری که حکما در گذشته میکردن، این جواب ما چه هستش به طب جدید؟
ببینید بخوایم اینا رو به هم نزدیک بکنیم، خب این مثالو میزنم، ما دکتر ایچن هم اشاره کردن، ما اگر متخصصان لطف بکنه و در واقع وقت ویزیت مریض نبض دو تا دست بگیره که خیلی وقتا خب این گرفته
نمیشه.
یک نقطه منفی، پوان منفی خیلی تو کتاب مثلا چیزی نیستن، ولی همون کم کتاب هم ما گاهی اجرا نمی کنیم. بعد شما باید دو تا فشار همزمان رو هم بگیرید. ما داریم اگر در واقع یک نبض یک اندام کمتر باشه از یک اندام دیگه، البته میدونی که دست راست و چپ تا 10 درجه اینها ممکنه که 10 15 درجه نهایتا میتونن با هم تفاوت داشته باشن، ولی اگر این بیشتر باشه، اون نبضی که اون اندامی که فشارش و نبضش ضعیف‌تره و فشارش پایین‌تره دچار یه مشکل جریان خونی هست و یا انسداد هست، فشار از بیرون هست، هر چی هستش. خب اینو طب کلاسیک کاملا تایید میکنه و میگه شما بررسی بکنید. منتها من به عنوان متخصص قلب، نه به عنوان متخصص سنتی، دیدم در بیماران چطوری دیدم، یعنی با مکرر گرفتن نبض هر دو تا اندام به عنوان متخصص قلب در بیماری‌های مختلف دیدم، وقتی نبض دو طرف همزمان با یه فشار ثابتی میگیرم، و این در واقع الان حرف من روی صحبت من با همکاران قلب منه، یعنی وقتی اینا رو دو تا دست و همزمان میگیرم میبینم که احساس میکنن یه دست نسبت اون طرف ضعیف‌تر نبضش، وقتی با یه فشار ثابتی هم دارم فشار میدم یک سان. بعد اینا رو فشار سنج میگیرم، همزمان میگیرم، میگم که یا فشار سنج تغییرات جزئی نشون میده و یا تغییرات سیگنیفیکانتی نشون نمیده. همین مریض رو من درمان میکنم، یه روز بعد یه هفته بعد میبینم و دقت کردم مریض این از همون مریض تو خاطرم بوده، میبینم که این نبضش اونجا بود ثابت بود، الان مثل این که برگشته شده، یعنی این که میگم شده مریضش رو داشتم. بعد از یک چند روز دوباره همین مریض رو من نبضش میگیرم، میبینم مثلا اول که دست راست بود پرتر بود،
درست
میکردم، و دست چپ ضعیف بود، بعدا برعکس شده جاش.
درست،
یعنی شما یک در واقع ابستراکشن، انسداد فیکس در رگ نداری، گویی شما یک داینامیک ابستراکشن دارید، یعنی یه بار اینجا داره ابستراکشن پیدا میکنید،
درست.
من اینو گشتم متاسفانه، مریض من عینشو دارم، ولی تا حالا هیچ پزشکی متاسفانه دقت نکرده به داینامیک ابستراکشن. خب
بزنیم ببینیم آقای دکتر
ریزش برم.
درسته، من اینجوری فهمیدم که خود نبض دنیاییه آقای دکتر، یعنی نبض خودش یه دنیایی از تشخیص هستش. بریم سراغ آقای دکتر ایلچیان. آقای دکتر ایلچیان شما جنبندی رو بفرمایید که ما چگونه میتونیم مثلا این جریان نبض رو وارد آموزش پزشکیمون بکنیم و به چه صورتی هستش؟
عرض کنم خدمت شما که نبض تو جریان آموزش پزشکیمون هست.
نه، نبضی که ما امشب داریم صحبت میکنیم، چون من متوجه شدم که این نبضی که ما داریم صحبت میکنیم با اون نبضی که در همون کتابای قدیم خوندیم یه مقدار متفاوته، فکر میکنم، البته ها نمیدونم، چون ظاهرا جایگاه های مختلفی برای تشخیص بیماری ها ممکنه داشته باشه.
عرض کنم خدمت شما که ما تکیه‌مون بر روی سمیولوژی باید بیشتر باشه.
بله،
و هر چقدر سمیولوژی رو بیشتر به پزشکان
نشانه شناسی،
بله، نش آموزش بدیم، میتونیم چیکار کنیم از نه تنها در ارتباط با نبض، بلکه در مورد با همه چیز در تشخیص بیماری ها استفاده کن. نبض یک علامت، حواسمون جمع باشه چی دارم میگم، نبض یک علامت، ما باید استفاده کنیم از اون در تشخیص بیماری ها، نفیش غلطه و از طرفی نیاز به تمرین داره، همونجوری که همکار و دوست گرامیم جناب آقای دکتر فیروزی فرمودن. ضرورت داره که افراد تمرین کنند و عادت بدن خودشون رو به نبض گرفتن. هر چقدر این کار رو بکنن اون وقت متوجه میشن که ای بابا راست میگن، این نبضه میتونه خیلی کمک کننده باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر الیچه، انشالله که صحبت های شما رو همکارای ما به خصوص دانشجویان پزشکی به گوششون برسه و بدونن چقدر نبض در واقع مهمه در تشخیص این بیماری. آقای دکتر الیچه امشب از شما خداحافظی میکنیم، انشالله هر جا هستید موفق باشید. ببخشید تو این شلوغ پلوغی های کار شما و بیمارستان و خلاصه مزاحم شما شدیم، انشالله بتونیم یه فرصت دیگه هم حتما خدمتتون باشیم از نزدیک. با شما خداحافظی میکنیم، میریم سراغ آقای دکتر فیروزی متخصص قلب و عروق و فکر میکنم آقای دکتر فیروزی از تبریز هستن که ما خدمتشون هستیم و طب ایرانی. آقای دکتر شما هم جنبندی خودتون رو بفرمایید از نبض و بفرمایید که چقدر میتونه مهم باشه، هم آموزشش، همین که چگونه میتونیم اثبات بکنیم که نبض اینقدر مهمه.
همونطور شاید دکتر ایچن هم فرمودن، اصلا بذاریم کنار این بحث طب سنتی، اینا رو به عنوان یه متخصص طب کلاسیک، به عنوان یه پزشک در بحث نشانه شناسی معاینه نبض ها، یعنی یه مریض که میاد من به عنوان دکتر فیروزی نبض هاشو، نبض حالا اندام روانی تحتانی دو طرفشو دست بزنم، حتی اگر اینه، یعنی اون چیزی که تیک تاپ هست همینو ما انجام نمیدیم. این یک. دوم اینکه دقت بکنیم به نبض ها، در واقع وقتی یک مریض میاد داینامیسم من اونم چک بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من یه مریض میاد پروندش هستش، اون نبضش رو میخواد، این نبضش مثلا دست راستش توش فشارش این بود، نبضش هم اینطوری حس کردم تو کلاس بود. چرا اینو میگم؟ در ویزیت های بعدی ممکنه این تغییر بکنه.
درست.
این تغییر رو در واقع به عنوان من یه طب کلاسیک بهش بها بدم، حتی اگر تو ذهنم باشه چرا مثلا من الان اینو نبضش اینطور حس کردم، مثلا یه هفته بعد دو هفته بعد اینطور حس کردم.
دکتر فیروزی شگفت انگیز ترین تشخیصی رو که از روی نبض دادین چه بیماری بوده؟
خاطرم هست در همون دوران پی اس پی که بود یه خانومی در واقع درمانگاه دانشکده مراجعه کرده بود.
بله.
که دوستان داشتن شرح میگفتن، منم اومدم یه نبضشو گرفتم، بعد از روی نبض اینا داشتن میگفتن که مثلا این خانم میگه فلان هست اینها، گفتم که این خانم داره یه چیزی رو از ما مخفی میکنه نمیگه، و من تو وسط اومده بودم شرح حالا قبلی مریض رو نمیدونستم، فقط من گفتم این مریض میگه من اینه و مشکل دیگه ندارم، گفتم نه. بعدا من گفتم که بله این یه مشکل دیگه‌ای داشته که میگفته، من این رو از روی نبضش فهمیدم که این نبض با این مشکلاتی که این میگه سازگار نیست، باید یه چیزی دیگه هم باشه، و بعد این تاییدش هم رسید و این یه خاطری بود برای من.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر فیروزی، امشب مزاحمتون شدیم، انشالله هر جا هستی صحیح و سالم باشید و تندرست، و کاش این نبازها بتونن نبض اقتصاد ایران رو هم یه جوری بگیرن، وضعیت اقتصادی ما هم درست بشه، یه تشخیصی در مورد وضعیت اقتصادی هم بدن، نبض دلار و پول و سکه و نمیدونم طلا و همه این چیزا رو. خیلی من با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر فیروزی. من فکر کنم دوست خیلی خوبم استاد گرامی جناب آقای دکتر کاظمی هم پشت خط ما هستن، آقای دکتر امیرهومن کاظمی استاد دانشگاه عضو تمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شما هم به ما بفرمایید که تو این نبض چی دیدین، آیا شده یک مریضی رو تشخیص بدین که حتما فکر میکنم شده باشه که از راه نبض تشخیص داده باشین که با دستگاه های دیگه نشده به اون تشخیص برسن حداقل یا نزدیک به اون تشخیص بشن؟
ارادتمند شما دکتر عزیز، خیلی ممنون از موضوع حال جالب کن. بله ما همه مریضامون رو با نبض قسمتی از تشخیص هستش در کنار روش های تشخیصی دیگه ای که استفاده میکنیم، تشخیص از طریق زبان، شرح حال، آزمایش، سونو، MRI. نبض هم یه قسمتی از این پروتکل هست. ما بنامون این نیستش که فقط با نبض چیز خاصی رو تشخیص بدیم، و اصولا هم با نبض دنبال تشخیص چیز خاصی نیستیم، مثلا دنبال نیستیم که ببینیم طرف سنگ کلیه داره یا فیبروم داره یا ماه چندم حاملگیشه، ولی خیلی وقتا میشه با نبض این تشخیص ها رو داد، یعنی میشه حدودی حد زد که مثلا فرد ممکنه من کلمات دقیقا بار معنایی داره،
بله،
نبض نشون بده که فرد ممکنه یه تودهی توی مثلا رحم داشته باشه. پس وقتی این کارو میکنیم میگیم برو سونوگرافی کن شما، چون این نبض یه جوریه که به ما میگه که احتمالاً یه تودهی تو بدن شما هستش، یا نبض ممکنه که بگه که مثلا فرد شاید احتمالاً مثلا پرگننت شده، حامله شده، یا اینکه نبض ممکنه به ما بگه که فرد مثلا ممکنه که فشار خون داشته باشه. پس اون وقتی این نبض و اینا رو به ما گفت، ما به فرد میگیم که باید بره در واقع کانفرم کنه، یعنی تایید کنه این تشخیصو و پیگیری بکنه. که البته بازم تاکید میکنم ما با نبض دنبال این تخصصا نیستیم، ما با نبض دنبال این هستیم که بدونیم چجوری فرد رو درمان کنیم، یعنی اینکه نبض به ما اصول درمانی رو بگه که این پترن بیماری چی هستش و ما در درمانمون چه کاری انجام بدیم که اون پترن بیماری رو در واقع
الگوی بیماری
و درست در درمان بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر کاظمی. یه جوری باید آقای دکتر بریم با هم دیگه جلو که مردم به قول همکار خوبمون از فردا صبح نیان دنبال دکتری باشن که نبضو بگیره دمیقا. فقط
منم برای همین تاکید کردم آره. که هرگز آره. ما انتظار نداریم که کسی با نبض برای یه فرد تشخیص قطعی بده دقیقا. یا اصلا تشخیص بده،
ولی اگه بلد باشه خیلی میتونه کمک
کنه. دقیقاً نبض یه ابزاریه برای اون پزشک مربوطه که با اون ابزار بتونه درمانش رو و تشخیصش رو قوی تر بکنه، ولی قرار نیست با نبض به یه نفر بگید که شما مشکل کلیه داری یا مشکل حال مثلا کم خونی داری یا داستانهایی. اون یه ابزار در کنار ابزارهای دیگه که انشالله تشخیص بهتر و درمان بهتر کمک بکنه و هرگز هم قرار نیست که جایگزین ابزارهای دیگه بشه. هر ابزاری جای خودشو داره.
حالا آقای دکتر نبض چینیا با ایرانیا فرق داره؟
طبیعتاً فرق داره.
نه واقعا شما که این همه میرین چین و اینا نبض میگیرین نبضشون متفاوت میشه با ایرانیا؟
نبض آدما با هم فرق نداره، نبض مدل اپروچ یعنی برخورد فرق داره.
مدل برخورد فرق.
شما که خودتون بلدید دیگه، استادید دیگه.
نه اینو به عنوان مزاح آخر برنامه‌ای گفتم بهشون.
آره. چینی‌ها چشاشون با ایرانی ها فرق داره.
خیلی خوب، خیلی ممنون آقای دکتر کاظمی. موفق باشید. خب این پایان برنامه امشب گفتگوی علمی ما بود از رادیو گفتگو. خیلی ممنون که به ما توجه کردید و امیدواریم که شرایطی در واقع به وجود نیاد که الان از فردا صبح همه دنبال این باشه که یه دکتری پیدا کنید که نبض رو بگیره و از دار نبض تشخیص بده، نخواهید MRI کنین، CT اسکن کنید و کارهای مختلفی انجام بدید. همینجوری که آقایون اساتید هم اشاره کردن، نبض یک وسیله و یا ابزاری هستش برای تشخیص بهتر دادن یا اینکه راهنمایی بکنه پزشک رو به اینکه چه آزمایشاتی بنویسه که اون مریض بتونه بره دنبال اون آزمایشات و زودتر به نتیجه برسه. از شما خیلی ممنونم که ما توجه کردید و همراه سایر همکارم از حضور شما مرخص میشیم. روز روزگارتان خوش.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیر. سؤال مسابقه امروز: طبق تصریح آیه ابلاغ، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر کدام کار را انجام نمی دادند رسالتشان ناتمام می ماند؟ الف معرفی ولی و جانشین خود، ب انجام آخرین حج، جیم فتح مکه، و دال دستور بر کتابت وحی. تکرار سؤال: طبق تصریح آیه ابلاغ، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر کدام کار را انجام نمی دادند رسالتشان ناتمام می ماند؟ الف معرفی ولی و جانشین خود، ب انجام آخرین حج، جیم فتح مکه، و دال دستور بر کتابت وحی. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا از همین شبکه اعلام می شود.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
خطر دسترسی های غیر مجاز. خطر دسترسی غیر مجاز به داده های ما در کامپیوتر و اینترنت همیشه وجود داره. اگه اخبار مربوط به امنیت سایبری رو دنبال کنید، میبینید که هر روز سازمان ها، شرکت ها و اشخاص زیادی با ترفندها و روش های متفاوتی از حمله های سایبری قربانی میشن و داده ها و اطلاعاتشون در معرض انواع تهدیدها قرار میگیره. هر چقدر داده های بیشتری از ما در اینترنت آپلود یا بارگذاری شده باشه، باید بیشتر مراقب امنیت داده ها باشیم. علاوه بر اینکه افراد سودجو تمام سعی و تلاششون رو برای دسترسی به داده های ما میکنن، خودمون هم با انجام اشتباهاتی داده ها و اطلاعات شخصی و محرمانمون رو در معرض خطر دسترسی های غیر مجاز قرار میدیم. بیایید چند تا از این اشتباهات رو با هم مرور کنیم. استفاده مجدد از یک رمز عبور. استفاده از یه رمز عبور برای بیش از یه حساب کاربری خطرناکه، چرا که افراد سودجو با کرک کردن یک پسورد و در نتیجه افشا شدن رمز عبور شما میتونن به راحتی به بیشتر حساب‌های آنلاین شما دسترسی پیدا کنن. بنابراین لازمه هر حساب آنلاینی که دارید یه رمز عبور قدرتمند و منحصر به فرد داشته باشه و توجه داشته باشید که این رمزهای عبور رو هم باید بعد از مدتی استفاده تغییر بدید. کلیک کردن‌های بیجا. فیشینگ همچنان یکی از موفق‌ترین و رایج‌ترین تهدیدهای سایبریه. نفوذگرهای مخرب در حمله فیشینگ کاربر رو ترغیب می‌کنن و فریب می‌دن تا روی یه لینک کلیک کنه یا ضمیمه یه فایل رو باز کنه. ممکنه ایمیلی از طرف یه شخص ناشناس دریافت کنید که شما رو ترغیب می‌کنه روی یه لینک کلیک کنید، یا ایمیلی که ادعا می‌کنه از طرف بانک یا شرکت شماست و می‌خواد که یه سری اطلاعات برای اونها ارسال کنید. حتی ممکنه ایمیل دوست شما هک شده باشه و سوء استفاده کننده به نام دوستتون به شما ایمیلی ارسال کنه. بنابراین هوشیار باشید و اگه حس کردید چیزی درست نیست یا مشکوکه، به روش دیگه‌ای مثل تماس تلفنی از صحت ارتباط مطمئن بشید.
از شما دوستان شنونده صمیمانه سپاسگزارم که با بخش دوم چهارشنبه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. فرصت این بخش رو به پایان هست. سپاسگزارم از شما به همراه همکارانم، تهیه کننده جناب آقای شاکری، صدا بردار جناب آقای زماری، هماهنگ کننده جناب آقای مرتضی نظری و من گوینده درویشی با شما خداحافظی میکنم. آرزو میکنم قلبتون سرشار از آرامش، دلتون شاد و شبتون پر از عطر خوش زندگی. زندگی باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و دعوت میکنم در ادامه برنامه با بخش سوم هم همچنان همراه باشید. شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو میتونید در هر جای ایران عزیزمون که هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز بشنوید. همینطور دوستان من و همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر شنیدن نظر، پیشنهاد و انتقاد شما دوستان شنونده هستند. با شماره 3 رقمی 162 تماس بگیرید. همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 است. شما دوستان شنونده که تمایل دارید برنامه‌ای که پخش شده بازشنوایی داشته باشید میتونید به بخش آرشیو برنامه‌ها در تارنمای شبکه